رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من رحمت کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
امروز دوشنبه 19 اپریل سال 2008 میلادی است.
برنامه را با نگاهی به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکارمان سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. صبح امروز بر اثر سیل در چین بیش از 200 تن از نجات بخشان به هلاکت رسیدند. حادثه در حالی رخ داد که گروه های نجات بخشی بر رفع عاقبت های زمین لرزه مشغول بودند. روز یکشنبه بر اثر زمین لرزه تکراری در مناطق جنوب و غربی چین 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 1000 نفری دیگر مجروح شدند. با اطلاع رسمی تعداد عمومی قربانیان زمین لرزه شدید در چین به تقریبا 34000 نفر رسیده است. شروع از امروز چین به خاطر قربانیان این فاجعه 3 روز ماتم خواهد داشت. امروز ساکنان کشور به خاطر قربانیان 3 دقیقه سکوت کردند. سنگاپور خبر داد که مقامات نظامی میانمار با ورود طبیبان خارجی برای کمک به آفات زدگان طوفان راضی شدند. در این باره در نشستی آسیان، اساسیه کشورهای آسیای جنوب و شرقی خبر داده شد. جورج ایو وزیر خارجه سنگاپور گفت که میانمار برای قبول گروهی طبیبان از کشورهای عضوی آسیان راضی شده است. با اطلاع بعضی منبع‌ها بر اثر طوفان نرگس در میانمار 134000 نفر به هلاکت رسیدند. هیئت فرماندهی ناتو در افغانستان تصمیم گرفت نیروهای مستقر در مرز با پاکستان را تقویت ببخشد. جنرال دین مکنیل با خبرگزاری ریترز گفت که این تصمیم با افزایش حمله های مسلحان طالبان به مناطق مرزی بستگی دارد. او افزود مذاکرات صلح مقامات پاکستان با طالبان با گروه های مخالف حکومت افغانستان امکان داده است که نیروهای خود را برای حمله به قلمرو افغانستان سفر بر کنند. با اطلاع ناتو حمله های طالبان به منطقه هم مرز به آن محله های افغانستان افزایش یافته است که آنجا مقامات پاکستان و طالبان مذاکرات صلح دایر کردند. وزارت امور داخلی عراق میگوید که کارمندان پلیس یکی از رهبران ارشد گروه القاعده در شهر موصول واقع در شمالی کشور را بازداشت کردند. جنرال مایور احمد تها گفت که عبدالخالق السبوی امروز در ولایت صلاح الدین واقع در همسایگی ولایت نینوا دستگیر شده است. نیروهای امنیتی عراق با برگزاری یک عملیات گسترده برای کاملا از مسلحان القاعده پاک کردن موصول و مناطق همسایه آن تلاش دارند. در این عملیات با آنها نظامیان آمریکایی کمک میکنند. تهران گروهی فلسطینی حماس و حزب الله لبنان را نیروهای نجیب و معروفی خاورمیانه میخواند. این اظهارات امروز از سوی نماینده وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی صدا داد. از این پیش جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده هر دو گروه را در متشنج ساختن وضع منطقه عیب دار کرده بود. دیروز ضمن سخنرانی در مصر بوش گروه حزب الله را دشمن تمام ملت ها نامید و اظهار نمود که حماس با عمل های تروریستی خود می خواهد تلاش های دریافت صلح را ناکام بسازد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ژاپن و تاجیکستان جهتی ارائه کمک برای بنیاد و ترمیم راهی قرغان‌تپه دوستی قرارداد امضا کردند. ژاپن برای این طرح به تاجیکستان با مبلغ 35 میلیون دلار کمک خواهد کرد. سوتومو خیرآکا سفیر ژاپن در تاجیکستان امروز بعد از دیدار و گفتگو با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که راهی قرغان‌تپه دوستی بخش مهم شاهراه دوشنبه پنج پایان افغانستان پاکستان را تشکیل می‌دهد و ترمیم هر چیز زودی آن به رشد اقتصادی منطقه مساعدت خواهد کرد. امروز در مسکو شاعره معروف ریما کازاکووا از دنیا درگذشت. ریما کازاکووا مؤلف چند دفتر شعر است و نخستین مجموعه اشعارش 50 سال پیش با عنوان ملاقات در شرق نشر شده بود. این شاعره روس به شرق و از جمله به تاجیکستان محبت زیاد داشت و اشعار شاعران تاجیک از جمله گلرخسار، قناعت، لایق و بازار را به روسی ترجمه کرده است. و خبر آخر این است که ادیب معروف قرقیز چنگیز ایتماتوف به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت. گفته می شود که آخر هفته گذشته او در شهر قزان با مریضی گرده به بیمارستان افتاده است.
تازه ترین اخبار جهان را میشنیدید از همکارم سید قاسمی قیامپور در مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه‌های رادیوی آزادی را روی امواج کوتاه از طریق ماهواره و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب این برنامه.
ماتم ملی در چین در سوگ بیش از 50,000 کشته شدگان زلزله.
هشداری بانک اروپایی با ساخت و رشد از پسرفت اقتصادی در تاجیکستان.
افتتاح دوباره قرارگاه حزب دموکرات جناح اسکندروب در شهر دوشنبه.
و پایان محدودیت انتقال نیروی برق در سراسر تاجیکستان.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگر نیز در این برنامه داریم و آن را من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه به شما معرفی میکنیم.
میلیون ها نفر امروز در چین با لحظه سکوت و یا آژیر یا بوق اضطراب از هلاکت بیش از 50,000 نفر در زمین لرزه سیچوان اظهار اندوه کردند.
این آژیر در ساعت 2:28 عیناً در لحظه وقوع زلزله 7 روز پیش صدا داد. برای چند لحظه چین، یک کشوری که اهالیش 1,300,000,000 نفر است، از حرکت باز ماند. ماشین و اتوبوس ها باز ایستادند، فروشگاه ها بسته شدند و حتی نجات دهندگان در جای حادثه نیز جستجوها را برای لحظه قطع کردند.
این جستجوها در زم 2 روز آخر به معجزه های رسان که یک زن پس از 124 و کودک بعد از 80 ساعت پرمشقت در زیر شکست پاره ها بیرون آورده شدند.
و کفتکوف ها ادامه دارند، هرچند احتمال کشف زنده ماندگان دیگر خیلی ضعیف است. در این باره گزارش داریم از همکار ما سید قاسمی قیامپور.
نجات بخشان میگویند که با گذشت 7 روز از زمین لرزه شدید در سیچوان، امید برای از زیر آوارها پیدا کردن آدمان زنده باقی نمانده است. هرچند که معجزه هنوز هم رخ میدهد، روز یک شنبه نجات بخشان از زیر آواری یک بنای ولنگار 2 زن را بیرون کردند و این را رسانه های محلی چون خوشترین پیام چند روز اخیر ارزیابی نمودند. با اطلاع رسمی، تعداد قربانیان زمین لرزه چین به تقریبا 32,500 نفر رسیده است و محاسبه می شود که رویخط نهایی قربانیان از 50,000 نامناسب عبارت خواهد بود. عین حال حدود 9,000 نفر در زیر آوار بناها و 30,000 نفر دیگر بی‌نام‌ونشانند. در همین حال به اطلاع خبرگزاری سینخوا، بر اثر سیل بیش از 200 تن از نجات بخشان به هلاکت رسیدند. حادثه در حال رخ داد که گروه های نجات بخش در وضع سنگین بارشات پی در پی به رفع پیامدهای زمین لرزه مشغول بودند. امروز آنهایی که در میدان تیاننمن پکین در مراسم ودا با قربانیان شرکت کردند میگفتند که این فاجعه را مردم تمام کشور عمیق درک میکنند. یک ساکن پایتخت که قبلا در ولایت هنان میزیست با خبرگزاری ریترز گفت: وقتی که از طریق تلویزیون آدمان و با ویژه کودکان مجروح را میدیدم، میخواستم از درد فریاد بکشم. دیگر ساکن پکین که از موضع هندنی ولایت هبه آمده است میگوید:
من امروز با قلبی پردرد به اینجا آمدم. من میخواهم بگویم اذیت آسیب دیدگان زمین لرزه و سربازانی را که اونجا کمک میرسونند درک میکنم. من نمیتوانم این را با سخن بیان نمایم. آنها در وضع سنگین کار میکنند و آدمان سخت رنج میکشند. من امیدوارم که آنها به زودی میتوانند منزل ها را برقرار کنند.
طبق اطلاع رسمی، بر اثر زمین لرزه روزی 12 می تقریبا 5,000,000 نفر بی خانمان شدند. امروز چین از جامعه جهانی دعوت کرد که با کشور هرچی بیشتر خیمه بفرستند تا آسیب دیدگان را با مکان زیست موقت تامین نمایند. جامعه جهانی ثابت کرد که در برابر فاجعه مردم چین بی‌تفاوت نیست. به اطلاع پکن کشورهای گوناگون به مردم آسیب دیده به مبلغ 860 میلیون دلار کمک کردند. از جمله هواپیماهای نظامی ایالات متحده به واسطه به محل آفت کمک بردند. چند کشور به خاطر نجات آسیب دیدگان و پیدا کردن افراد زنده مانده از زیر آوار گروه های نجات بخش خود را به چین فرستادند. در چین برای 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. با قرار حکومت نمایش های فراغتی از برنامه های تلویزیون بیرون کرده شدند. روزنامه ها 3 روز آینده فقط با رنگ سیاه و سفید نشر خواهند شد. همچنین ادامه راهپیمایی با مشعل المپیک در چین برای 3 روز موقوف گذاشته شده است. و در همین حال از ادامه زمین لرزه در برخی مناطق جنوب و غربی چین خبر می رسد. روز یکشنبه زمین لرزه تکراری در شهر یانگجوی سینچوان منجر به هلاکت 3 کس و جراحت برداشتن تقریبا 1000 نفر دیگر گردید.
پیامدهای زلزله بزرگ در چین به نوشته مطبوعات همچنین بر رشد با سرعت اقتصاد این کشور نیز تاثیر جدی خواهد رساند. مجله چاینا سکیوریتی جورنل به نقل از اقتصادشناسان کشور می نویسد کاهش رشد اقتصادی چین بر اثر زمین لرزه سیچوان به کمیش 0.2% را تشکیل خواهد داد.
اما مرکز بروکری بوک اینترنشنال چاینا می گوید ممکن است این کاهش به 0.7% رسد.
بله، اما هر دو منبع نتیجه گیری کردند که کاهش موقتی خواهد بود و به زودی چین گسترش اقتصادیش را با سرعت و وسعت قبلی ادامه خواهد داد.
در تفاوت با چین که اصلاحات اقتصادی آن جهانیان را به حیرت آورده است، تاجیکستان پس از سرمای کم نظیر زمستانی گذشته و ماجرای گزارش های ناصحیح به صندوق بین المللی پول به کاهش جدیتری رشد اقتصادی خود روبرو است.
این خلاصه بانک اروپایی بازخواست و رشد است که امروز نشر شد و در آن شاخص پسترین رشد به تاجیکستان نسبت داده می شود. این هم در حالی است که بانک اروپایی جمعاً از رشد اقتصاد در اغلب کشورهای شوروی سابق ستایش کرده است. تنها 4 کشور در سال روان به تحقیق بانک اروپایی با کاهش تولید و اقتصاد روبرو خواهند بود، ولی اگر این کاهش در 3 کشور ناچیز باشد، در تاجیکستان زیاده از 50% را تشکیل خواهد داد.
مروری کلی را به گزارش سالانه بانک اروپایی با ساخت و رشد از همکارمان میرزایی سلیمپور میشنویم.
بانک اروپایی با ساخت و رشد میگوید میزان رشد اقتصاد در کشورهای اروپای شرقی و شوروی پیشین در سال 2008 6% را تشکیل خواهد داد. این نهاد مالی در ماه ینوار سال جاری میزان رشد اقتصاد کشورهای شوروی سابق برای سال جاری را در حدودی از 5 تا 5.5% پیش بینی کرده بود. این 6% میزان رشد نیز در مقایسه با 7.3% سطح سالانه رشد مجموعی درآمد ناخالص ملی این کشورها البته کمتر است، ولی به نظر کارشناسان بانک اروپایی با ساخت و رشد کشورهای این منطقه که تازه به اقتصاد بازاری گذاشتند به هر صورت توانستند مشکلات آمده بر سر اقتصاد جهانی را با تلفات برای خود نسبتاً کمتر پشت سر کنند. بانک اروپایی در اجلاس سالانه اش در کیف پایتخت اوکراین اما گفت که غالبا کشورهای کمونیستی سابق در سال با تهدید جدی تورم روبرو خواهند شد. بانک اروپایی میزان تورم را که در بسیاری از این کشورها اکنون با رقم‌های دهی پیشگویی می‌شود از سخت‌ترین مشکلات فعلی ایستاده در روبروی اقتصاد کشورهای این منطقه می‌داند. گزارشی بانک اروپایی با ساخت و رشد میگوید در صورت بی‌جواب بر جای ماندنش تورم میتواند خطر جست و خیز نرخ‌ها و قرب اسعار را به بار آورده در نهایت کشورها را مجبور به تغییر جدی سیاست‌های مالی کند. جان لیمیر که طی 8 سال اخیر ریاست بانک اروپایی با ساخت و رشد را بر عهده داشت و در اجلاس کیف این سمت را به نماینده آلمان توماس میروف می‌سپارد، در نشست سالانه بانک از جمله به وضع اقتصاد تاجیکستان نیز پرداخته و گفته است وضع این کشور از جمله به علت آب و هوای غیر عادی که به اقتصاد کشور تقریبا 1 میلیارد دلار خسارت آورده است خیلی دشوار خواهد شد. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز می نویسد بانک اروپایی با ساخت و رشد میزان رشد اقتصاد برای سال جاری را در مجموع برای منطقه نظر به پیش بینی ماه ینوارش بالاتر برده، اما اوکراین، قزاقستان، رومینیا و هم تاجیکستان را که به نوشته روزنامه در ورطه بینوایی جان می کند از این جمله استثناء کرده است. اما اگر پیشبینی بانک برای اون 3 کشور اول در حدودی از 0.5 تا 1.5% کمتر شده باشد، فاینانشال تایمز می نویسد که میزان احتمالی رشد اقتصاد تاجیکستان را از 9% قبلی تا به 4.1% یعنی بیش از 2 مرتبه پایین آورده اند. زمستانی به طور فوق‌العاده سرد، کمبود نیروی برق و بحث حسابداری که بین دوشنبه و صندوق بین‌المللی پول برخواسته دست تاجیکستان با دریافت قرض‌های خارجی را خیلی کوتاه کرد، در مطلب فاینانشال تایمز از دلایل اصلی بیش از دو مرتبه کمتر شدن انتظارات بانک اروپایی با ساخ و روش در مورد میزان احتمالی رشد اقتصاد این کشور در سال جاری نام برده می‌شود. صندوق بین المللی پول در ماه مارس دولت تاجیکستان را به ارائه معلومات غیر واقعی به این نهاد و دریافت 5 قرض بزرگ بر پایه چنین معلومات عیبدار کرد و از دوشنبه خواست 47 میلیون و 400 هزار دلار قرضهای قبلا با چنین راه نامشروب دریافت کرده اش را پیش از مهلت تا ماه فوریه سال 2009 برگرداند. بانک اروپایی با ساخ و رشد از سال 1991 به این سو با کشورهای سابق کمونیستی در راه گذشتن به اقتصاد بازاری کمک میکند. تاجیکستان از سال 2006 به برنامه استراتژی کمک به کشورهای فقیر بانک مذکور نیز پیوست که بر حجم و کیفیت همکاری هایش با بانک افزود. کمک ها و قرض های بانک اروپایی به تاجیکستان تنها در سال گذشته 19 میلیون یورو و در مجموع 56 میلیون یورو را تشکیل داده است. اما دوشنبه نتوانست جانب بانک اروپایی را به شرکت در چندین طرح مهم از جمله تامین مالی برنامه خریداری هواپیماهای نو بوئینگ یا ایرباس برای شرکت تاجیک ایر مایل کند. حکم زندان معروف عارفوف از مالکان سلسله فروشگاه‌های موسوم به آریما که نیز بر پایه قرض بانک اروپایی با ساخ و روش تأسیس یافته بود، یک مایه دیگری نگرانی‌های مقامات آن بانک شده است. گونزالو رامس، یک نماینده بانک اروپایی، در ماه اپریل در دوشنبه در پی ملاقاتش با رئیس جمهور امام‌علی رحمان، قضیه آریما و رهبرش معروف عارفوف را داغ به آبروی تاجیکستان به خصوص در نزد محفل‌های سرمایه‌گذاری دنیا نامید.
ارجوبی وضع فعلی و دورنمای اقتصادیات تاجیکستان از نگاه بانک اروپایی با ساخت و رشد. و اما رحمت کریم عزیز در مورد پیش بینی های کاهش جدی رشد اقتصادی تاجیکستان در خود کشور چی نقطه نظرها موجود است؟
یک اهمیتی عمده خبر این است که چند روز پیش مقامات تاجیکستان برعکس از رشد اقتصادی کشور خبر دادند و کلا آینده بینی آنها مثبت است. اما سخنگوی وزارت اقتصادیات تاجیکستان غفورجان رسولی اظهارات بانک اروپایی را با نظرداشت عامل های این پسرفت تصدیق کرد و چنین گفت:
در جمهوری تاجیکستان ابتدای سال روان یک شرایط خیلی دشوار به میان آمد، چون که بر اثر سرمای سخت بسیار ساحه‌های اقتصاد کشور از جمله کشاورزی، صناعت و اینچنین انفراساختور، ساحه‌های انرژتیکا زیان کلان دیدند و در ساحه‌های کشاورزی بسیار زراعت‌هایی که کاشته شدند اونا نابود شدند و کشتی بعضیشان خیلی طول کشید. و باید بگم که این البته تاثیرات خود رو به پیشرفت اقتصاد رسانید و در نتیجه مجموعی سرعت رشد مجموع محصول داخلی کشور کمی کاسته شد. و موافق اون معلومات های پیشکی که در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان هستند، در 4 ماه سال روان رشد اقتصاد مملکت در سطح 3.5% را تشکیل داد. و این البته خیلی کم است، چون که در دورنمای رشد مملکت که وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان برای سال 2008 در نظر داشته است و آن به حکومت جمهوری پیشنهاد شده است و با آن سازمان‌های بین‌المللی هم آشنا هستند، در سطح 7% پیش بینی شده است. 7% رشد مجموع محصول داخلی کشور پیش بینی شده است.
غفورجان رسولی بود، نماینده وزارت اقتصادیات تاجیکستان. اقتصادشناس طاهر عبدالجبار خلاصه بانک اروپایی را واقع بینانه می نامد و بر این است که کاهش جدی سرعت رشد اقتصاد کشور چند عامل دارد.
موضوع این از این قرار است که پیشرفت اقتصادی تاجیکستان اونطور که حکومتداران میگویند درست نیست، یعنی به اون پایه نیست که اونها میگویند اعلام میکنند رسما. در واقع سرعت پیشرفت پایین تر است و دیگه کار این است که یک مقدار این به کمک هایی که از بیرون میرسه، از جمله به وام هایی که میگیرند، به اون بستگی دارد. واقعا این هست، ولی تاجیکستان اگر در مجموع بگیریم در حدود 4-5% سالانه اونطور که پیش بینی کردن اون سازمان ها تا این درجه ممکن است پایین بیاید، به خاطر اینکه یک سلسله مشکلات که از زمستان امسال شروع شد تاثیر اونا هستش، یعنی مؤسسات زیاد از کار افتادن و این هیچگاه بی تاثیر نخواهد بود. گذشته از اون این تو ببینید تا امروز محدودیت در برق‌رسانی وجود داشت، موضوع گاز هم که هنوز مشکلات داره، بسیار زیاد، برای همین اینها به تاثیر نمیمونند. خشکسالی که تقریبا در بهار این سال بود و هنوزم بارشات کم است، اونم تاثیر خود میرساند. یعنی روی هم رفته امکانات پایین آمدن سطح تولیدات، درسترش بگیم زیاد نبودن سرعت رشد اقتصاد، یعنی واقعا در واقع نه اونطوری که اعلام میکنند. این چیز امکان دارد.
طاهری عبدالجبار اقتصاد شناسی تاجیک بود. سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان و کارشناس مستقل دولت عثمان یک نفع سبب تفاوت در نتیجه ها و آینده بینی های اقتصادی تاجیکستان را در اضافه نویسی بویژه اضافه نویسی در احصائیه و آمار میبیند. اما با این آینده بینی تاجیکستان را چی چیز انتظار است و آیا دولت در راه اصلاح وضع چی میکند؟ نظری دولت عثمان.
برحال من آنقدر مثلا پیسیمیست نیستم، چون که این سال یک ذره هم کوشش های دولت برای اون زمین هایی که فرض کردن قبلا بیکار خوابیده بودن، برای اونها را دوباره مثلا از نو احیا کردن و اونها را مثلا کشت و کار کردن، یک ذره این سال در نظر میخورد. مثلا در ناحیه یوان من مشخصا مثلا درک دارم که این سال چند هزار گکتر زمینه که بیکار خوابیده بود، این سال اونها را مثلا به کار فعال کردن و اونها را کشت کردن. با وجود همین البته شاید بعضی کاهش ها در پیشرفت اقتصادی، یعنی در تولید محصولات ناخالص کشور به سبب این بحران انرژی البته شاید به نظر برسد. نه فکر میکنم که 100% که مثلا از 9 به 4% نیم، شاید یک مثلا 20% چنین یک کاهش باشد.
دولت عثمان بود، سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان و کارشناسی مستقل و نماینده وزارت اقتصادی تاجیکستان غفورجان رسولی نیز بر این است که باید تمام تلاش ها به تغییر وضع امروزه روانه شود.
بسیار عالمان مملکت بر این عقیده هستند که تاجیکستان به رشد بیشتر نیاز دارد و حد الامکان باید سطح رشد در حدود 10% و 12% باشد تا که ما بتوانیم در سال 2015 و درجه نشاندادهای سال 1991 برسیم.
غفورجان رسولی نماینده وزارت اقتصادیات و سبدوی تاجیکستان و گفتگوهای در پیوند با گزارش نوی بانک اروپایی با ساخت و رشد که از کاهش جدی رشد اقتصادی در تاجیکستان هوشداری سنگین داده است.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
برنامه رادیوی آزادی را میشنوید در شام دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی. مجری برنامه در پراگ من سلیمی ایوب زاد و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت.
امروز دفتری 4 روز پیش از طرف دادگاه ناحیه شاهمنصور بسته شده حزب دموکراتی تاجیکستان دوباره باز شد. 16 می سال جاری از جانب اجرا کننده سودی دادگاه مذکور در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که قرارگاه حزب دموکرات آنجا واقع است، در قرارگاه مذکور از جناح محمد روزی اسکندروف مهر زده شد و بسته شده بود. باز شدن دفتر حزب دموکرات بعدی با مسعود صابروف رئیس رسمی حزب دموکرات تحویل یافتن اسناد حزب، مهر شهادتنامه و آیین‌نامه حزب صورت گرفته است.
رحمت الله ولیه معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندروف میگوید تسلیم اسناد به جانب صابروف دلیل به قانونهای تاجیکستان احترام داشتن حزبش است. اما ولیف قرار دادگاه را غیر قانونی می شمارد و می گوید به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده است.
حادثه مزبور در جامعه سوالی را مطرح کرده است که چرا پس از یک فراموشی قضیه محض حالا به اجرای حکم دادگاه رو آورده شد و هدف از دوباره داغ کردن مسئله چیست؟ این پرسش ها را همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد با نمایندگان حزب و کارشناسان در میان گذاشت.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف میگوید افزودن این توجه به فعالیت های حزب ربط دارد و افزود وضع اجتماعی سیاسی تاجیکستان نیز روز به روز رو به تشنج و آیندهش تاریک است. و افزود
حزب دموکراتیسم به همه همین نظری خاص خود دارد، روی راست میگوید و به همین خاطر فکر میکنم که باز یک فشار به سر حزب دموکرات آوردن که حزب دموکرات باید که خاموش باشد.
آقای ولیف از آوردن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. حزب دموکرات اسکندروف که سرورش محمد روزی اسکندروف در زندان به سر میبرد، از سیاست های حکومت تاجیکستان زیاد انتقاد میکند. قبلا هنگام بحران شدید انرژی در کشور از حکومت خواستار کاهش دادن نیروی برق تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان به نفع ساکنان کشور شده بود. اخیرا طبق یک اظهارات محکومیت تاجر معروف عارفوف سرور شرکت MNP صاحب سلسله فروشگاه های مشهور به آریما را که از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 8.5 سال زندان محکوم شده بود تحت انتقاد شدید قرار داد. حزب دموکرات اسکندروف محکومیت تاجر عارفوف را به وارد شدن سرمایه خارجی به تاجیکستان نگران کننده ارزیابی کرده بود. حزب دموکرات اسکندروف و یک عده کارشناسان میگویند بحث ها روی قضیه محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان در دایره های بین المللی روز به روز تابش نو میگیرد. آنها میگویند بازداشت و زندانی شدن اسکندروف در دایره های بین المللی نه یک حادثه جنایی بلکه سیاسی ارزیابی می شود. از این خاطر به پررگی ضعیف کردن موقع اسکندروف و جانبدارانش در حال حاضر برای دایره های حکومت تاجیکستان یک امر ضروری به نظر می رسد. در همین حال مراد محمدشاهف کارشناس در امور سیاسی میگوید قضیه اسکندروف در امر تسلیم کردن اسناد حزبش به مسعود صابیروف سرور رسمی حزب دموکرات دویم درجه است.
اینجا یک کوشش تحت نظارت گرفتن حزب دموکرات بر ملاست. ما از این جناح حزب دموکرات وقتهای اخیر انتقاد زیاد از فعالیت حکومت و به خصوص بحران انرژی امسال و دیگر مسئله ها کرد. از این خاطر اینجا فقط کوششی از میان بردن یک حزب اپوزیسیونی دیگر به نظر می رسد.
سوال دیگری که اینجا مطرح می شود این است که آیا بعدی به مسعود صابیروف رئیس رسمی حزب دموکرات تسلیم شدن شهادت نامه، مهر و آیین نامه حزب دموکرات تاجیکستان جناح اسکندروف فعالیتش را ادامه خواهد داد؟ رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف گفت این قرار دادگاه غیر قانونی است و جناحش الکی شکایت به دادگاه عالی تاجیکستان برده است و افزود در حال ناکامی در دادگاه عالی جناحش به دادگاه بین المللی شکایت خواهد برد. حزب دموکرات جناح اسکندروف تصمیم گرفته است تا حل قضیه در دادگاه بین المللی در همین دفتری که حالا بعد توقف 3 روزه باز شده است فعالیتش را ادامه دهد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
دوباره به فعالیت شروع کردن دفتر حزب دموکراتی تاجیکستان
و باز یک حادثه دوباره، انتقال برق به سراسر تاجیکستان دوباره از سر گرفته شد. شرکت برق تاجیک اعلان کرد در تولید نیروی برق حالا شرایط و یا امکاناتی به میان آمده است که محدودیت انتقال آن به طور کامل از بین برداشته شود.
این خبر همه را در سراسر کشور خرسند کرد، اما دنباله آن که اکنون نرخ برق گرانتر از گذشته است خوشحالی مردم را خدشه‌دار میکند. در نمونه وادی رشت ببینیم که لغو محدودیت استفاده برق از جانب اهالی چی واکنش به بار آورده است.
سخن با همکار ما در وادی رشت محمودی شادی.
پس از انتظارات زیاد رجه محدود برق در وادی رشت برداشته شد. محمد رازق قایم‌الدینوف یک مسئول شبکه‌های برق دهی در این وادی با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت فعلا در همه قلمرو منطقه شرق کشور برق بدون کدام محدودیت داده می شود.
مسئله رژه برق از بین برداشته شد. حال در تمام منطقه نوحی و ایرش ساعت 24 ساعت شبانه روزی که داده شده برق از برق همه می برسند.
در همین حال از لغو رژه محدود برق در 5 نواحی وادی رشت اکثر ساکنان روستاهای این منطقه که دوام هفته و ماها روی برق را ندیده بودند آهی سبک کشیدند. آنها گفتند چون یک ببرقی های کامل را در این چند سال اخیر منطقه یاد نداشت و از آمدن برق بهترین شادیانه را محض اطفال زدند. اما تویچی جلال یک ساکنی رشت میگوید هنوز از چون یک استقبال گرم بر وقت تر است. اینو با اطلاع اداره برق رسانی منطقه رشت پس از بارشات روزهای اخیر و افزایش آب آبانبار نارک این محدودیت برداشته شد. این در حال است که به گفته برخی از ساکنان این منطقه رجای محدود برق در حال برداشته شد که قیمت یک کیلووات برق با 4.8 درهم برابر شده است که نه همه توان پرداخت آن را داشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
واکنش مردم به لغو محدودیت استفاده از نیروی برق و اکنون فرصت می رسد که مطالب بعدی برنامه را برایتان معرفی کنیم.
کمک ژاپن در ترمیم و بازسازی شاهراه جنوبی تاجیکستان.
اعتراض رانندگان افغانستان از تصمیم وزارت نقلیات تاجیکستان.
ظهور روحنامه نو در یکی از کشورهای آسیای مرکزی
و تأسیس گروه های غوغا و حیاهوی در گندمزاران تاجیکستان.
شنونده ارجمند، از همراهی سپاسگزاریم و افتخار داریم که برای شنیدن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را برگزیده‌ای. حالا یک لحظه فراغت و از یک لحظه آسودگی از گزارش و بررسی ها، فراغت با یک پارچه موسیقی.
ای خدا جانی بالای سران،
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه. از اخبار مهم دوشنبه رحمت کریم باز چی داریم؟
بله، بله. یک خبری دیگر این است که امروز در دوشنبه ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سفیر ژاپن در تاجیکستان سوتومو خیرااکا برگزار شد. در آن از کمک نوی حکومت ژاپن خبر داده شد. توکیو برای ترمیم و نوسازی راه قرغان‌تپه دوستی در جنوب تاجیکستان حدود 35 میلیون دلار کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون عبدالقیوم قیمزاد.
امضای قرارداد میان حکومت ژاپن و تاجیکستان جهت ارائه کمک برای بنیاد و ترمیم راه قرغان‌تپه دوستی در وزارت خارجه تاجیکستان صورت گرفته است. سوتومو خیرااکا سفیر ژاپن در تاجیکستان که بعد از ظهر دوشنبه 19 می با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام داد گفت راه قرغان‌تپه دوستی قسمت مهمی راه دوشنبه 5 پایان افغانستان پاکستان را تشکیل می‌دهد و هر چه زودتر ترمیم و نوسازی آن برای رشد اقتصاد منطقه مساعدت خواهد کرد. او میگوید ما امروز قرارداد برای ترمیم و نوسازی راه قرغان‌تپه دوستی را به امضا رسانیدیم. مسئله کمک ژاپن جهت بنیاد این راه در جریان سفر پرزیدنت رحمان به ژاپن در سال گذشته و ملاقاتش با سروزیر کشور ما مطرح و بررسی شده بود. به اعتقاد کارشناسان ساختمان راه مذکور برای رشد اقتصاد و تجارت در منطقه تقویت و گسترش روابط بین المللی اقتصادی در آسیای مرکزی و اینچنین کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان با اهمیت خواهد بود، زیرا این راه مستقیم با پل دوستی که با سرمایه آمریکا و در فراز رود پنج در مرز میان تاجیکستان و افغانستان بنیاد شده است پیوند خواهد شد که در نهایت امکانی بر راه‌های آبی برآمدن کشورهای آسیای مرکزی را تأمین خواهد کرد. ضمناً ژاپن در شماری کشورهای اساسی کمک رسان به تاجیکستان قرار دارد و این کشور بعد از دو ماه کسب استقلالیت مستقلیت تاجیکستان را شناخته و روابط دیپلماتیک خود با تاجیکستان را برقرار کرده است. از سال 1993 تا کنون ژاپن در دایره بیش از 200 برنامه‌های همکاری در ساحات مختلف آموزش و پرورش، تندرستی، کشاورزی، فرهنگ، صاحبکاری خرد و متوسط و همین طور ترمیم و نوسازی راه‌ها به اقتصاد تاجیکستان بیش از 90 میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است. به اعتقاد کارشناسان دولت تاجیکستان نیز مایل است که روابط خود با کشور ژاپن را گسترش بدهد، زیرا این کشور و فرق از ممالک دیگر یاری رسان از جمله آمریکا و کشورهای غربی برای دریافت کمک ها شرط های به مثل تأمین آزادی بیان، رعایت گوناگون اندیشی و حفظ حقوق بشر را پیش نمی گذارد. عبدالقیوم قیمزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه. کمک نوی ژاپن برای ترمیم یکی از شاهراهای تاجیکستان. در ضمن این شاهراه است که به پولی روی رودخانه پنج می پیوندد و به افغانستان می رود و اخیراً به یکی از مسیرهای بین المللی تبدیل یافته است.
در همین مسیر بین المللی اخیراً مشکلی جدی به میان آمد که از یک تصمیم مقامات دولت تاجیکستان منشأ گرفته، با اعتراض شدید رانندگان افغانستان و حتی راهبندان آنها ادامه یافته است.
در این باره گزارش داریم از همکاری دیگری ما در شهر دوشنبه، براتی یوسفی.
یک گروه راننده های افغان با نشان اعتراض به سازشنامه میان تاجیکستان و افغانستان در مورد عبور ترانزیتی مرز در منطقه مرزی بندر شیرخان صد راه حرکت ماشین های باربر تاجیک در داخل مرزی افغانستان شده اند. با گفته وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان این عمل راننده های افغان خلاف توافقات میان این دو کشور است. خدایور خدایوروف معاون وزیر نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان میگوید بر طبق توافقات به دست آمده با جانب افغانستان ماشین های بارکش این کشور باید باری خود را تا ترمینال ناحیه قمسنگیر و نقلیات باربر تاجیک باری خود را تا شهر قندوز افغانستان انتقال دهند. اما او میگوید راننده های افغان طلب دارند که باید آنها باری خود را تا پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از طریق نقلیات خود رسانند و گویا اسنادی را در این مورد روی دست دارند.
گروهی از رانندگان باشد یا دیگر شوی افغان به من اطلاع دادند، ورق در دست، گویا آنجا امضا شده است که حرکت واسطه‌های نقلیاتی و یا باید تا دوشنبه دوام داشت. این دروغ محض است. این چی است؟ مثال برادران افغان به فهماندن در گردوبایو از پاکستان، از کابل بورا می بیارن در ترمینال تصدی می فرورن. از ترمینال تصدی ماشین های ما می روان بورا می گیرن طرف این طرف می گذارن.
آقای خدایروف همچنین افزود این در حالی است که در ملاقات اخیر با نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان به توافق رسیدند تا زمان ترمیم جاده‌ها از پنج پایان تا شهر قرغان‌تپه انتقال بار با ماشین‌های باربر افغانستان تا ناحیه قمسنگی صورت خواهد گرفت و در ضمن وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان و نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه این مسئله را بررسی نموده و به حضور راننده‌ها به بندر شیرخان روند تا اصل توافقات به دست آمده را با آنها بار دیگر معرفی کنند.
ما و ایما بگفتیم که برادران آخر هم طرف شما باید هم طرف ما و کنوینسیوی بین الخلقی با سوزنامون بین الخلقی با قانونهای عمل کننده هم جمهوری تاجیکستان هم جمهوری افغانستان رعایت کنیم. ما خود در افغانستان بودیم و ایما از همین در تشویش بودن که ماشین ها از معیار زیاد بار می بردارن راهوی مور خراب کردستان.
این در حالی است که سفارت افغانستان در تاجیکستان با اعتراض راننده های افغان در مرز با تاجیکستان حاضر نشدند که نظر ابراز کنند و اما این سفارت میگوید در زودترین فرصت سر این مسئله پاسخی رسمی خود را بیان خواهد کرد. سر از ماه سپتامبر سال گذشته انتقال مال و کالا و روای شهروندان کشور به جانب مقابل از طریق پولی با تازگی بالای رودخانه 5 بنیاد شده صورت میگیرد و سر از آغاز سال جاری تقریبا 10000 ماشین های باربر این مرز را عبور کردند. همچنین وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان میگوید در منطقه 5 پایان ترمینال بزرگ بنیاد خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلوگیری رانندگان افغان از ورود ماشین های باربری تاجیکستان به قلمرو افغانستان در بندر شیرخان.
یادآور می شوم این گزارش را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی می شنیدید در شام دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی. امروز در ایرلند انجمن افتتاح یافت که در آن زیاده از 100 دولت جهان منع استفاده از بمب های خوشایی را طلب می کنند. اگر این طلب پذیرفته شود، بزرگترین پیروزی ضد این نمودی سلاحی مرگ‌آور خواهد شد. یک شهروند تاجیکستان جوان نیز چندین سال است به سازمان ملل متحد با چنین تقاضا نامه می فرستد و توجه کنید حالا به صحبت های او.
سال 1993 که در ناحیه رشت جنگ شهروندی بود، در این مدت من 6 ساله بودم. 6 ساله بودم وقتی که در خانه بازی میکردیم با همراه برادرها. یک چند مهمان خانه آمدگی بود، ما بازی میکردیم گردی دسترخوان. در این حالت یک از طرف تیاره میگن سامالیوت یک بمبه ها، یک نمود بمبه هست که بمبه خوشی میگن یا که بمبه های کسیتی پرتفته شد که در این حالت من مواجه گشتیم و در این حالت چندی نفرها باز درمون اویله از خشتبورمون و از اویله خودمون حلو گشتم. سال 1992 بود، 23 فوریه یا 22 فوریه بود.
مثلا اون تأثیری که شما از این بمب کسیتی دیده چه تأثیری مثلا تا حال اذیت میکشه اویا در وجود خودتون از این بمب کسیتی یا نه؟
البته امسال هر یک شخصی که بعدی که مجروح شد و البته اذیت میکشد، عذاب میکشد. خیلی که شما میدونید ما در با تشکیلات های دستگیری با جبر دیدگان با زبان انگلیسی هندیکاپ اینترنشنال میگویند. من نماینده همون کس هستم. میخوام یک یوردمه و یک لایحه تیار کنم که با جبر دیدگان یک یوردمه باشد. بگذار و محتاج یگان کس نشوند و بگذار زندگی آنها خوب شود، سطح زندگیشون بلند شود.
اما شما اصلا در منطقه رشت کار میکنید؟
نه، من حالا دانشجو هستم ولی وقتی که کنفرانس های بین المللی میشود ما را به شهرهای اروپا دعوت میکنند، ما در آنجا در کنفرانس های اشتراک میکنیم. البته وقتی که من پیش از برنامه و لایحه خود به ناحیه رشت سفر کردم با یک چند اویله هایی که رفته شناس شدم، از اونجا فهمیدم که چندین جبریدگان بمبه های کسیتی که به محتاجند، محتاج به یوردم هستند، محتاج به تیبی هستند، یاری تیبی و محتاج به همه زندگی هستند، میخواهند که برای آنها یک مثال اپیراتسیا میگن اپیراتسیا کنند. مثال یک نفری هست که یک طرفی رویش زده است، یک نفری هست که دستش یرا درست. وقتی که بمبه کسیتی به آدم ضرر میرساند، ممکن است که یک قسمی پرچه و در بدن انسان سالهای دراز ماند. اما چندین شخصان وا خوردم که در قسمی بدن آنها تا حال پارچه های بمب‌های کاسیتی وجود دارد و به دست ممکن است فهمیدن که همون پارچه بمب‌های خوشی در بدن آنها وجود دارد و مبلغی ندارد که بوای و در بیمارخانه ها اومده گرفته به ضرر شده.
اما چون چشمش خود شما از این بمب خوشایی ضرر دیده است، آیا طول این مدت چطور شما این تبابت کردید؟ آیا کمک بود از جانب دولت، از جانب اونایی که
نه وقتی که من این بمب های کاسیتی به من ضرر رسوندن، من از طرف یگان تشکیلات و از طرف دولت یگان یاردمی ندیدم و ما پدرم ما رو به بیمارخانه آورد و بعد از بیمارخانه بعد از چند سال من به شهر مسکو سفر کردم و در بیمارخانه شهر مسکو تبابت گرفتم. خب من بسیار میخواستم که مثال بمب های خوشی از طرف بمب های خوشی یا بمب های کاسیتی از طرف همه دولت ها توزیع کرده شوند و قطع معنی استحصال و استفاده و فروش بمب های کاسیتی در تمام جهان شود.
تلاش های یک جبردیده بمب های خوشه در تاجیکستان به من ای چنین سلاح و کمک به معیوبان انفجاری بمب های کاسیتی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
نویسنده شهیر قرغیز چنگیز ایتماتوف طبق خبرها در یکی از بیمارستان های آلمان در حالی مدهوشی است و هنگامی تهیه یک فیلم مستند در تاتارستان ناگهان بیمار شد و سنگینی بیماریش سبب گشت که یک سنگینی وضعش او را تعجیلا به آلمان انتقال دهند.
ادیبان تاجیکستان امروز خبری اندوهامیز گرفتند که شاعره مشهوری روس ریما کازاکوا که آثار اکثری ادیبان تاجیک را به روسی برگردان کرده است از جهان گذشت. شهرت شاعران تاجیک گلرخسار، لایق شیرعلی، مومن قنوت و اخیراً فرزانه در روسیه به ترجمه های ریما کازاکوا مربوط است.
اما طور روس ها می گویند جوی نیست که خالی بیماند. البته گزارش بعدی را با این دو خبر نمی شود مستقیما پیوست کرد، اما به هر حال اخیراً برخی از چهره های معروف آسیای مرکزی، مخصوصا آنهایی که در سر حاکمیت هستند، عنوان های عجیب دارند، به مانند رئیس جمهور یا که سروزیر، به مانند اینها به نوشتن آثار ادبی، بدیهی، علمی، تاریخی و غیره مشغولند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف کتابی نوی را به نشر رساند که معنویات نیروی مغلوب نشونده است نام دارد.
کتاب نویسی طوری به نظر می رسد برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی به یک کاری به اصطلاح مود تبدیل یافته است و این رهبران عادتا نوشته های خود را یک جزء مهمی برنامه های تعلیمی چی در مکتب ها و چی در دانشگاه های کشورهای خود نیز می گردانند. کتاب رهبران زمان در کشورهای آسیای مرکزی همین طور حتما کلیه دفترهای کاری رهبران زینه های پایان تر در این کشورها را زینت می دهد. پرزیدنت تاجیکستان مثلا مؤلف 9 کتاب در تاریخ شناسی و دانش های سیاسی است.
اما در کتاب نوش به بحث مسائل معنویات پرداختن اسلام کریموف مایه تمسخر و استهزا و ریشخند به ویژه فعالان حقوق بشر شده است. جزئیات را در گزارش از همکارمان میرزای سلیم پور می شنویم.
در آسیای مرکزی مردم آثار پرزیدنت ها را کتاب های می نامند که کسی آنها را نمی خواند، اما رهبران این منطقه با این وجود دست از تألیف کتاب نمی بردارند. آخرین چنین کتاب از رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف است که تحت عنوان معنویات نیروی مغلوب نشونده است از دست چاپ بیرون آمد. چنین عنوان کتاب برای مؤلفی که از خودکامترین رهبران آسیای مرکزی شناخته شده است البته دست کم کنایه آمیز است. اسلام کریموف اما در بین رؤسای جمهوری های منطقه از نویسندگان پرمحصول شناخته شده. کتاب های تا کنون نوشته اش با تعدادی بیش از 30 میلیون نسخه نشر شده اند. در هفته گذشته تلویزیون دولتی ازبکستان مراسم معرفی کتاب نوی اسلام کریموف را نمایش داد که در آن شرکت کنندگان کتاب معنویات نیروی مغلوب نشونده است را همچون بهترین کتاب پیرامون فلسفه و معنویات از زمان سقراط به این طرف توصیف میکردند. محمود طاهر یک شاعر ازبک کتاب نوی اسلام کریموف را مطالعه کرده است، میگوید این کتاب یک راهنمایی معنوی نه فقط برای ملت ازبک بلکه برای کلیه ملت های دیگری دنیا نیز بوده میتواند.
حیث دور حیث تزمده بولشتن قطعی نظر معنویت بارکمال انسانلر اولا اوز خلقنه.
در تمام دور و زمانها مردم صاحب معنویات کامل به چراغ معنوی مردم خود و همین طور وابسته به درجه دانش اندوخته خود به روشنگری راه کلی بشر مبدل می شدند. این کتاب پیش از همه به ترقیات جهان و ثانیان به آینده مادر وطن ما ازبکستان و مردم زحمتکش آن نظر می کند.
محمود طاهر شاعر ازبک با احتمال غالب خریداری و مطالعه این کتاب پرزنت ازبکستان امثال کتاب‌های قبلا نوشته اسلام کریموف برای چی دانشجو و چی پروفسور حتمی خواهد شد. دانشجویان دانشگاه‌های ازبکستان هر سال ملزمان از کتاب‌های بشمار پرزیدنت کریموف امتحان سپارند. کتاب‌های اسلام کریموف در کل دانشگاه‌ها چی در بخش بیطاری و چی در رشته مهندسی را یک جزء مهمی برنامه‌های تعلیمی است. دانستن مضمون کتاب‌های کریموف حتی برای داوطلبان یک چیزی حتمی است و آنها هنگامی ورود به دانشگاه از این به اصطلاح فن نیز امتحان می سپارند. کتاب نویسی برای رؤسای جمهوری های آسیای مرکزی مثل انعنه شده است. تقریبا همه همتایان اسلام کریموف در این منطقه نیز کتابی از خود نوشته و یا دستکم مجموعه معروضه و سخنرانی های خود را نشر کرده اند. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در برابر ده ها مقاله علمی دو کتاب چاپ کرده است که یک استراتژی استقلالیت و دومی در قلب اوراسیا نام دارند. اسم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقابل چندین کتاب پیرامون تاریخ مردم تاجیک به حیث مؤلف آمده و 13 کتاب او همراه با 18 کتابی که درباره او نوشته‌اند در سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان در یک رف چیده شده اند. کتاب های امام علی رحمان همین طور دفتر کار و منزلی اکثری منصبداران تاجیک را زینه داده، علامت اظهار صداقت به رهبر ارزیابی می شود. ولی امام علی رحمان به فرق از اسلام کریموف یا سفر مراد نیازوف رهبری سابق ترکمنستان از تعلیم حتمی آثار خود در مکاتب و دانشگاه ها به هر صورت اندیشه کرده است. قربانقلی بردی محمدوف که بعد از فوت نیازوف به چوکی ریاست جمهوری ترکمنستان نشست، همگی چند ماه بعد از رسیدن به قدرت نخستین کتابش درباره نظام بهداشت این کشور را به تب رساند. اما هیچ یکی از رهبران آسیای مرکزی از لحاظ شوق و علاقه به نوشتن کتاب با سفر مراد نیازوف برابر نمی آید. کتاب راهنمای ترکمنباشی که مجموعه عبارت از پند و اندرز، تاریخ و ترجمه حالی اوست، راهنمای معنوی مردم ترکمن و اساس فرهنگ و ادبیات آن مردم تعیین شده بود. وجود راهنما در کلیه مؤسسات دولتی و غیر دولتی و حتی در مسجد و کلیسا حتمی بود و وزارت معارف ترکمنستان آموزش این کتاب را به برنامه تعلیمی تمام مکاتب و دانشگاه ها وارد کرده بود. حتی هنگام گرفتن حجت رانندگی ترکمن ها مجبور بودند از راهنما امتحان سپارند. در اشقابات پایتخت ترکمنستان حتی مجسمه این کتاب را ساخته بودند.
ظهوری راهنامه نو در آسیای مرکزی در نمونه کتاب نوی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف.
www.ozodi.org
ادامه مجله شومگاهی. در حالی که به گفته خبرگزاری ها در مسکو یک شهروند تاجیکستان با 5 کیلو هروئین بازداشت شده است، در الماتو از شهروند دیگری تاجیکستان 17 کیلو هروئین مصادره کردند. کافتوکاوی منزل زیستی او دلیل های دیگری دست داشتنی او را در قاچاق مواد مخدر افشا کرده است. از الماتو همکاری ما نصیب جانی امانی.
طبق اطلاعی وزارت داخلی قزاقستان در الماتو یک شهروند تاجیکستان با 17 کیلو هروئین بازداشت گردید. بغداد خواجه احمدوف سخنگوی این وزارت دوشنبه 19 می در صحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس در نزد حولی یکی از بناهای واقع در کوچه فرمانوف شهروند تاجیکستان را که در دست قوطی داشت بازداشت کردند و هنگام تفتیش قوطی در داخل آن دو بسته پلی‌اتیلن کشف گردید. نتیجه تفتیش دادگاهی و کیمیاوی ثابت کرد که مواد داخل آن بسته‌ها هروئین است با وزن 1.5 کیلو.
После того была проведена экспертиза, и изъятое вещество оказалось героином свыше полутора килограмм общим весом.
همچنین کارمندان پلیس از این مرد متهم به قاچاق مواد مخدر $18,000 آمریکایی پیدا نمودند و متهم اقرار شده است که این مبلغ از فروش هروئین است. در جریان بازرسی حجره‌ای به اجاره گرفته متهم در بارخلطه او نیز 16 بسته پلی‌اتیلن هروئین با مهر مخصوص کشف گردید و گفته سخنگوی وزارت داخلی قزاقستان مقدار عمومی هروئین کشف گردیده 17 کیلو را تشکیل داد. این شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر به مقدار زیاد الان در بازداشتگاه موقتی شهر الماتا نگاه داشته می شود و او در حالت ثابت گردیدن اتهام در مورد دست داشتنش در این جنایات به مدت طولانی از آزادی محروم خواهد گردید. سخنگوی وزارت داخله همچنین افزود که بازداشت این قاچاقبر در نتیجه عملیات مشترک نهادهای انتظامی کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان میسر گردیده است و همینطور باز یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از بین برده شد. آقای خواجه احمدوف تاکید کرد که سال روان در الماتا و عموماً در قزاقستان چندین مراتب شهروندان تاجیکستان هنگام قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیدند، ولی در این سال از قاچاقبران چنین مقدار زیادی هروئین بار نخست کشف و مصادره می شود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
کشف بزرگترین حمله هروئین در الماتای قرقیزستان و بازداشت یک شهروند تاجیکستان در این رابطه.
مقامات نواحی منطقه کولاب برای نجات کشتزارهای گندم از حمله پرنده ها از نیروی مکتبیان و ساکنان ناحیه ها استفاده میکنند. مقامات کشاورزی میگویند برخی مزارع حدود 90% توسط سیله گنجشکان نابود شده است. این در حال است که تا حال حاضر کشاورزان از حمله ملخ شکایت داشتند و حمله ملخ و پرنده ها به کشتزاران در صورت است که گفته می شود قیمت گندم و سایر مواد کشاورزی در بازارهای تاجیکستان به صورت روزافزون در حال افزایش است. از کلاب مومین احمدی گزارش می دهد.
برای نجات دادن زمین های کشت گندم از هجوم پرنده ها در ناحیه تیمورملک استان ختلان کودکان و زنان جلب شده اند، زیرا به گفته مسئولین دیگر راه بجز داد و هیاهوی کودکان و زنان برای بیرون نمودن پرنده ها از مزارع کشت گندم وجود ندارد. با گفته ایشان اگر در این مورد یگان مواد زهرناک استفاده شود خوفی هلاک گشتنی هزاران پرنده های بی ضرر نیز به میان می آید. خانم رخصت ماه یک ساکنی ناحیه تیمورملک که همراه با دو فرزندش 15 روز اینجانب در صحرا براندن پرنده ها شغل دارد میگوید
گندش فقط نمی گندم میخره زمین رو اینه زیروه تو را جزیر میخنه خیلی کمبودی میو روخیده
هر سال
امسال با بسیار تر شده.
فعلا برای دره و حاصل غنداری از گندمی کش در ناحیه تیمورملک نیم ماهی دیگر باقی مانده است، اما معاون رئیس ناحیه نعمت الله طاهیروف بر این است که پرنده ها به کشته های گندم خسارات زیاد وارد نموده اند.
قریب 90-100% بگیم خطا نمیکنیم، چون که زمین ده میره نیهول همی خودش سوتا مونده تمام همین نوده چی موندگی دیگه خلاص.
با گفته مسئولین امسال در ناحیه تیمورملک حدود 10,000 هکتار زمین گندم کش شده است، اما با اطلاع ایشون بنابر هجوم پرنده ها با مزارع کشت گندم حاصل دلخواه به دست آوردن غیر امکان است. هجوم پرنده ها با مزارع کشت گندم در حال است که به قول نعمت الله طاهیروف معاون رئیس ناحیه تیمورملک و اید به کشاورزی طبق قرار حکومت تاجیکستان در این ناحیه پختکاری به تمام برهم خورده و جای آن گندم کشت می شود. حکومت تاجیکستان این تصمیم را در منطقه به خاطر کاهش دادن قیمت گندم پیش گرفته است. آقای طاهیروف با تأسف میگوید هم اکنون پرنده ها با قسمت زیاد زمین های کشت گندم ضرر رسانیده اند و می افزاید
قطعا در این گنجش لغت کرد چمچوق میگیم چخیل یک قسم زمین را قطعا در حضیر خورده ضرر شد رسانده.
باید گفت در حال پرنده ها بعض زمین های کشت گندم در ناحیه تیمورملک هجوم میکنند که در قسمت دیگر نواحی استان ختلان هجوم ملخ صدها هزار هکتار زمین گندم را خراب نموده است. این هم در حال است که با گفته کارشناسان تاجیکستان با بحران غذا دچار شده است و سال تا سال قیمت مواد غذایی در این کشور افزایش می‌یابد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
حمله پرنده ها و ملخ به کشتزاران گندم با ارزوی آنکه پرنده ها نه به گندم بلکه به ملخ حمله کنند و همزمان هر دو مشکل حل خود را پیدا کنند، در همین جا ساعت اول برنامه خود را به پایان میبریم و در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای صدای هموطن و برگ سبز انتظارند بعد از آخرین اخبار. البته
و ما همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ و من رحمت کریمی دولت در دوشنبه بعد از یک ساعت دیگر با مطالب تازه به استودیو برخواهیم گشت. تا آن وقت خدا نگهدار.
چشمانی قشنگ ای تو اسیرم، بیاییم شب درو خوشت بگیرم، تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری، تو از منی از منی فادو رسمانی.